بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
سبم خدم بود آخر خدم بود، گفت اراده حقیقی با طلب حقیقی یکی. اگر ما بگیم طلب مربوط است به جواره، دیگه طلب دوتا مصداق ندارد، یکی طلب ظاهری، یکی هم طلب باطنی. اراده مال درونه، طلب معلوم است که مربوط به درون باشه. بنابراین هر سه ضلع مثلث خراب شد. ضلع اول کدام؟ میگفت مفهومن یکی هستن. آیه و روایت رو خوندیم، گفته مفهومن یکی نیست. دوم چه گفت؟ گفت انشاءن یکی هستن. گفتیم انشاء اعتباره، اعتبار از امور حسی هست، طلب حسیه. میشه دو مصداق داشته باشد، یکی حقیقی یکی اعتباری. اما اراده چون حقیقی درونیه اعتبار نداره. سوم گفت که طلب حقیقی عین اراده حقیقی، این بستگی دارد که طلب علاوه بر حس، حسی تکوینی، یک مصداق درونی. این بعیده کم مر کلام فی الکفایه و ما حول الکفایه. بعد مرحوم کفایه به قول قومی ها سر خورده، لیس خورده، دیگه مسئله دیگر. اون کدام؟ وحدت و طلب و اراده. اصلا نباید در دومی وارد بشه، دومی مسئله کلامیه. اولی را میگفت و تمام میکرد، میرفتیم سراغ الفصل و ثانی. ولی مسئله دوم را عنوان کرد و بی خیال خود ثابت کرد که الطلب و عین الاراده مفهوما انشاء حقیقتا. چون این مسئله را عنوان کرده و ناقص، ما تکمیل میکنیم. اولا باید ببینیم دایی چیست که علمای کلام این مسئله را عنوان کردن، الاراده تو عین الطلب و طلب و عین الاراده. دایی بر عنوان این مسئله چه بوده؟ هر مسئله را بخواهیم بفهمیم، باید تاریخچه مسئله را درک کنیم. اگر تاریخچه مسئله را مطالعه کنیم، مسئله برای ما روشن میشه. متاسفانه در ما اون هنری که زحمت بکشیم و تاریخچه مسئله را به دست بیاریم کمه. در مرحوم آقای بروجردی و کسانی که ایشون تحقیقت کردن این مسئله هست، هر چیزی را تاریخچه‌اش را ببینیم، تاریخچه این مسئله چه بوده. روزی ایشان در مسجد اشعری برای ما درس بگو، آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا حقیقت؟ این مسئله را از نظر تاریخی گرفت، گفت این مسئله برای اولین بار در سال 303 انعقاد شده. و خیلی زحمت بخواد، از قرن 14 انسان قرن در کتابها را مطالعه کند تا ریشه را پیدا کنه. اصلا این مسئله را برای چه عنوان کرد؟ با همان مسئله اول بگو برد شو که مفهوم امره همون انشاء است، انشاء الطلب، انشاء البعث. تمامش کن. دو مرتبه بحث دیگر وحدت الطلب و اراده چیست؟ ولذا چون ناقص گذاشته، ما این مسئله را تکمیل میکنیم با دو مقدمه. المقدمه الاولى تقسیم صفات الله الى ذاتیت و فعلیه. تقسیم صفات الله
الى ذاتیت و فعلیت. این مقدمه است. علمای کلام آمدن گفتن صفات خدا الا قسمه، صفاتی داریم ذاتی، صفاتی داریم فعلی. برای شناسایی صفات ذاتی از فعلی میزان چیه؟ هر چیزی که احادی و تعلق باشد، احادی از تعلق، هر صفتی که احادی و تعلق باشد، یعنی فقط یا اثبات و یا نفی، یک احادی. الله یعلم، دیگه نمیتون بگیم لا یعلم. الله قادرون، دیگه نمیتون بگیم لیسا قادرین. هر صفتی که جمعه احادی و تعلق باشد یک نسبت بردارد، نفی و اثبات یکی را بردارد، یا نفی یا اثبات. اگر فقط یکی را برداشت به این میگن صفات ذاتی. عالم، الله عالمون، تمام. نمیتونیم بگیم لیسا به عالم. الله قادرون، نمیتونیم بگیم لیسا به قادر. الله سمیعون، نمیتونیم بگیم لیسا به سمیع. هاکزا. و اما اگر آمدیم صفت احادی و تعلق نشد، بلکه آشمم را بگو سنائی و تعلق شد. اولی گفتم احادی، دومی را گفتم سنائی. سنائی و تعلق شد مثل اماته و احیا. الله یمیت ولا یمیت، امات زیدن ولم یمیت امرا. الله یحیی ولا یحیی، یهی زیدن ولا یهی امرا. یرزق ولا یرزق، گاهی روزی میدهد و گاهی روزی را قطع کنه. یغفر ولا یغفر، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اما شرک را نمیبخشه. بنابراین هر صفتی که ثنایی و تعلق نفی و اثبات برمیدارد ما میگیم صفات فعلی. خدا رحمت کند شیخ کلینی را در کافی در باب صفات خدا این میزان را یاد ما داده، و علی الظاهر این میزان از ائمه اهل بیت. هر صفتی که جمعه سنا احادی دارد، احادی و تعلق ذاتیه. هر صفتی که سنایی و تعلق، اون صفت صفت فعلی. این یکی. المقدمت الثانیه التکلم من صفات الفعل لا من صفات الذات. این مقدمه دومه. تکلم از نظر علمای امامیه و همچنین معتزله از صفات فعله، از صفات ذات نیست. البته در این که تکلم از صفات خداست جای بحث نیست. و کلم الله موسی تکلیما، در این که خدا متکلمه جای بحث نیست. انما الکلام آیا تکلم صفت فعله یا صفت ذاته، آیا احادی و تعلقه یا سنائی و تعلق. ما معتقدیم که تکلم از صفات فعله، صفات ذات نیست. در این مورد دو بیان داریم. یک بیان از قرآن و نهج البلاغه است، بیان دیگر از آیه مبارکه است. دلیل بر این که تکلم از صفات فعله این است که خدا میگه که کلمت الله در باره عیسی در سوره نساء آیه 71 یا 171 میگه کلمت الله القاها علی مریم، جناب مسیح را کلمت الله میخونه. کلمت الله
یعنی وجود مسیح خودش کلام خداست. اگر واقعا کلام صفات ذات باشد، معنا ندارد خدا بگد انما المسیح، میگد کلمت الله اتقاها و علاها جمع. معلوم میشود این از صفت ارزگرم فعله. خود این جناب عیسی کلامه. چرا کلامه؟ در این باره فکر کردی؟ کلام همیشه از اسرار درونه انسان خبر میدهد. کلام همیشه از اسرار درونه انسان خبر میدهد. شعر سعدی یادته؟ تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اما همین که حرف زد، اسرار درونش آشکار میشه. حضرت مسیح کلام خداست. با زبان بی زبانی از، اگر گفتیم، با زبان بی زبانی از قدرت خدا خبر میدهد، بدون اینکه مرگم با کسی ملاقات کند، خدا او را آبستن کرده و متولد شده. ولذا کلمت الله حاکی از قدرت عظیم حق تعالی است که بدون اینکه مرگم با کسی لقایی داشته باشد، او را آفریده. آیه دیگر در سوره مبارکه لقمان: ولو ان آیه را درست بخونیم، اولش را بخونم من برگر حفظم. بعد ولو ان ما فی الارض، ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفلت كلمات الله. این آیه هم در سوره مبارکه لقمانه و در جای دیگر هم هست. می‌فرماید اگر تمام درخت‌های این جهان قلم بشه، دریا هم مرکب بشه، بعد از این دریا هم در اقیانوس ها هفت اقیانوسی دیگر هم کمک کنه بنویسن، ما نفیدت کلمات الله. معلوم می شود که ما نفیدت کلمات الله، جهان اونچنان مملو و از آفرینش است که هرچه اینها بنویسن باز تمام نمیشه. بشر از این عالم آفرینش فقط یک کیلومتر بالا رفته، اما عالم بالا و عالم زیر چه خبر هست، چه قبعایی هست، خبر بیخبر. ما نفیدت کلمات الله، اگر کلمات الله را به معنی علم خدا بگیریم، عرض کنم خدمت که دلالتش بعیده. اما اگر کلمت الله در همین موجودات خارجی بگیریم، بهترین دلیل است که کلام صفت فعل خداست. همین که جناب عالی را آفریده، جناب عالی وجودت با زبان بی زبانی از وجودت با زبان بی زبانی از قدرت خدا خبر می دهد. امیر مؤمنان چه فرمود؟ اتس امون انک جرم صغیر و فیکن کول آدم الاکبر. بنابراین از نظر آیات خود این جهان کلام خداست. ملاک چیه؟ میگیم همین طوری که بشر حرف میزند از درونش خبر میدهد، این آدم با این عظمت از صفات جمال و جلال خدا خبر میدهند. معلوم میشود که کلام لازم نیست که لفظ باشد، کلام این است که از درون خبر بدهد. گاهی خبر ده لفظه، گاهی خبر ده عمله. الان ما وارد مسجد اعظم شدیم،
الان ببینیم ستونهای برافراشته، کاشیهای زیبا، چراغهای بسیار نورانی، فضای روشن و ترتمیز، همه اینها خبر می‌دهد از علم مهندس و کمال مهندس و جمال مهندس. حتی در نهج البلاغه هم امیر مؤمنان می‌فرماید کلام خدا فعل خداست. عبارت نهج البلاغه اینه، عرض کردم خدمتتون که و یقولو لما لمن امر بکونه کن فیکون. شاهد اینجاست، لا به صوت یقرا ولا به نداء یسمع، لا به صوت یقرا ولا به نداء یسمع، و انما کلامه فعله. خدا خواست دنیا را خلق کند، کن فیکون. آدم را خواست خلق کند، کن فیکون. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. دیگه خدا که گفت کن، خیال نکن که از ذات خدا صدا در آمد. این حرف ملاحده است که ذات خدا صدایی داشته باشد بگه کن، بلن بگه بله قربان کش و یکون. نه، و انما کلامه فعله، همین که انجام میدهد کلامه. چرا؟ لأن الکلام یغرب، لأن الکلام یغرب اما فی ذات المتکلم من الاسرار. فعل حق تعالی هم حاکی است صفات جلال و جمالشه. در کتابهای عرفا خصوصا در عرفانهای فارسی شعری این معنا زیاد آمده است که جهان کلام خدا هست و حاکی از جلال و جمال خدا. غالب امامیه معتقدند که کلام خدا به معنای فعل خداست، جهان کلام خداست، مریم کلام خداست، عیسی کلام خداست، لا به صوت یقرا و لا به نداء یسمع. ولی برخی از علمای امامیه کلام را جور دیگر معنا کردند. البته معنایش این نیست که اولی را قبول ندارن، نه، اولی درسته، دومی هم درسته. دومی را غالبا معتزله میگن و ایده از علمای امامیه میگن. آقای اگر با بهادی عشر را مطالعه کنی کلام را مثل حالا میخواد معنا کنه. اون چیه؟ میگن قرآن مجید در آخر سوره شورا میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. میگن کلام خدا این است که خدا اصوات را ایجاد میکنه، صوت را خلق میکنه، کلام را خلق میکنه. و لذا جناب موسی از درخت چه شنید؟ انا الله شنید. خداوند مندان کلمه انا الله را در شجر و در جبل آفرید. البته این معنی دوم به معنای بطلان معنی اول است. معنی اول سر جای خودش هست که علمای امامیه غالبا اونه میگن. دومی مال معتزله است و گروهی از علمای امامیه. نه، خداوند عالم کلامش فعلشه، نه به این معنا که گفتیم، بلکه اصوات را، حروف را
خلاق جد میکند، ایجاد میکند. عیسی یا جناب موسی از کنار درخت ان الله میشنود. و رضا شبستری میگن روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. البته مقالطه کرده، روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. اشتباه کرده، درخت نگفت ان الحق، از درخت ان الحق شنیده شد، ان اشاره به حق تعالی. این مقالطه کرده. قرآن می‌فرماید خدا اگر بخواهد با بشری سخن بگوید سه تا راه داره. آشمامزه میگه سه تا کانال داره، که از سه کانال خدا با بشر صحبت میکنه. این سه تا را بخونید: الا وحیاً، یک، او من وراء حجاب، دو، او یرسل رسولاً. سه تا راه. راه اول الا وحیاً، القا میکند در قلب پیغمبر اکرم. قلب پیغمبر اکرم مملوء میشود از این اصوات برزخی و رسالی. نزل به الروح الامین على قلبک لتکون من المرسلین. القاء در قلب، این خیلی مهمه. این مقام وحی که خدا بلا واسطه کلمات را ایجاد کند در قلب پیغمبر اکرم. آقا امام باقر هنگامی که به اینجا رسید، روایت دارد فأخذ یتفرع، حضرت در اینجا خم شد. احترام پیغمبر اکرم. اولین مرحله یا کاملترین مرحله این است که واسطه نباشد، بلا واسطه در روح پیغمبر، روح پیغمبر کلام را ایجاد کنه. الا وحدت. دوم، او من ورای حجاب، پشت پرده، مثل موسی. موسی از طور صدای خدا را میشنید، از درخت صدای خدا را میشنید. این صدا صدایی بود که خدا آفریده بود. صدای خدا که میگیم اضافه، اضافه است که میگیم بشر خدا، آدم خدا. صدا را می آفرید در درخت، در طور جناب موسی میشه. الا وحیا او من وراء حجاب، سلام او یرسل رسولا، جبرئیل را می فرستد به صورت دهیه کتبی. جناب جبرئیل متمثل می شد به صورت دهیه کتبی، با پیغمبر اکرم سخن می گفت، وحی را بر پیغمبر اکرم تحریف می کرد. معلوم می شود که خدا دو جور کلام دارد. یک کلام همونی که آقایان امامیه گفتن، آیه و کلام نهج البلاغه، انما فعله انما کلامه فعلو. این هم یک کلام دیگری است. یجمعهما، این دو معنا را یجمعهما، فاعلش که کون الکلام من صفات الفعل لا من صفات الذات، از صفات ذات. پس از هر دو مقدمه نتیجه گرفتیم. المقدمه الاولى تقسیم الصفات الى ذاتی و فعلی، میزانش رو گفتیم. دوم، الکلام من صفات الفعل، اما بالمعنى الاول که تمام آدم آفرینش فعل خداست، کلام خدا. یا این بخش خصوصی را گرفتیم که با انبیا بخواد صحبت کنم، سه جور کلام را می آفریند، یا می آفریند در قلبش وحیاً، یا من وراء حجاب در کوه و در شجر ایجاد بکند خودش پنهانه، سوم او یرسل رسولا، جبرئیل را می فرستد متمثل می شود قرآن را برای او می خونه. ولذا در این سوم که جبرئیل میخوان پیغمبر عجله میکرد. کتاب آمد لا تعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. وقتی جبرئیل برش میخوان، حضرت تمرین میکرد، میگرد احتیاج به تمرین نداریم، ما حافظ و نگهبان. الهنا تم، یک مطلب به دو مقدمه، کدام؟ الکلام عند الامامیه و عند المعتزله من صفات الفعل لا من صفات الذات به احد المعنیین، یا آدم آفرینه یا این بخش خصوصی که با انبیاست. این دومی بخش خصوصیه، عمومی همان معنی اول. سه تا ضرب در میزنیم. الکلام عند اهل الحدیث صفت التکلم، بعضا صفت التکلم عند اهل الحدیث و ابن تیمیه و الکرامیه. اهل حدیث در حقیقت اهل جموده، میگن نه، ظاهر قرآن این است که کلم الله موسی تکلیما، این صفت ذاته. حالا که صفت ذاته، عجیب است، کرامیه متوفای 255. ابن تیمیه هم که دنبال رو به کرامیه است، ابن تیمیه دنبال کرامیه است. اینا میگن نه، خدا در ذاتش اصواتی هست، حروفی هست، این اصوات به حروف هم قدیمه، اصوات به حروف هم قدیمه. همینطوری که ما حرف میزنیم، میگه بعد خدا هم له صوت حروفی دارم، حال فی ذاته، در ذات او هست. آقا امیر المؤمنان در همان خطبهش میگه بشر اگر کلام به این معنا باشد که الفاظ و حروف قائم با ذات خداست، لکان الهن سانگن، بگی لکان الهن سانگن، اینم خدای دوم میشه. اله یعنی چه؟ یعنی واجب الوجود، اونها هم واجب الوجود میشه. لازم میگد میلیاردها واجب الوجود و قدیم داشته باشه. حالا فعلا ردش نمی کنیم. آقا امیر مؤمنان در خطبه رد کرد که اگر حروف اصواتی قائم با ذات خدا باشد، این میشود قدیم، لکانه الهن ثانیان، بلکه لکان آلهتن متعددتن لا تحصا و لا تعد. هم کرامیه میگه و هم ابن تیمیه. اخیراً یک کتابی از ما منتشر شده به نام ابن تیمیه فکراً و منهجاً، فکراً و منهجاً. در اونجا من این عباراتشون آوردم، میگه در این که بر خدا متکلم، یعنی حروف و اصوات واقعا صدا از ذات خدا در بیاد. اینه البته با این تفاوت که میگه افرادش حادثه اما نوعش قدیمه، نوع تکلم قدیمه اما دانه دانش حادثه. مثل این را هم فلاسفه در انسان بگن، بگن انسان افرادش حادثه اما نوع انسان قدیم است و عرض کنم لا اول است. خب این بیانی شد. این مسئله برای امام اشعری خیلی سنگین. ابوالحسن اشعری مدت ها معتزلی بود، هنگامی که بازار معتزله کساد شد، آمد در بصره بالای منبر، گفت ایها الناس
من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه. من معتزلی بودم، توبه کردم، الان از پیروان احمد ابن حنبل هستم. خودش را پیرو به احمد ابن حنبل و محدثین. ولی اشعری 40 سال با عقل کار کرده، حالا میخواد بعد از 40 سال ملحق بشود به اهل حدیث، یعنی احمد ابن حنبل، فقط ظواهر را ببیند. آمد مکتب احمد ابن حنبل را دید، به اینجا که رسید نمیشه بابا، این قابل قبول نیست. الله متکلمان یعنی الفاظ و معانی و اصلات در ذات خدا جرجر میکنه، همطوری که ما حرف بزنیم جرجر میکنه، در ذات خدا همین الفاظ و معانی و حروف جرجر میکنه. آمد چه کرد؟ اینجا تصرف کرد. 3 جا در عقاید اهل حدیث تصرف کرده، یکی اینجا، اون 2 جای دیگر باشه برای بعد. آمد گفت نه، خدا متکلمان، صفت هم صفت ذاته، اما کلامش کلام نفسی، این کلام نفسی را در ذات خدا قائل شد. الله متکلمان به کلام نفسی. چرا کلام نفسی گفت؟ خواست عقاید اهل سنت را، یعنی اهل حدیث را تنظیم کند. اولی که قابل عرض کردن نیست، هر فردی میفهمد که اگر ذات خدا محل حوادث باشد، اصلات و حروف و معانی باشد، دیگه بگو واجب نیست، بگو ممکن است و متحولم هست. آمد گفت الله متکلمان، ای متکلمان بالکلام نفسی. این شعر را گفت، اما کلام نفسی چیه؟ معلومه چیه. میگن چند چیز است که از احتیه هاست، چند چیز است که از احاطیه. احتیه چه میگه شما لغت؟ که دیگر هم که میگیم لغز فارسی چیه؟ لغز احجگه معما. میگن چند چیز است که معما هست و لغز است و احجگه. یکیش کلام نفسیه. بابا اولی باطل بود، اما روشن حرف زد، گفت خدا در ذاتش یک عرض کنم اصوات و حروف و معانی هست و قدیم است با خدا و جز ذات خدا. این آمد دید قابل قبول نیست، گفت مراد کلام نفسیه. کلام نفسی را متکلمین اشعری بالا رفتن، پایین رفتن، این کلام نفسی را معنا کنن، موفق نشدن. بهترین فردی که معنا کرده قوشچیه. قوشچی شرحی دارد بر تحذیب تجرید خاجه، او معنا کرده است، گفته اون معانی منتظم در نفس. بناست من امروز منبر بروم در باره وفات حضرت عسکری مثلا فردا، چه میکنم؟ یک رشته معانی را در قلبم منظم میکنم. ورده در فلان سال، در فلان سال به امامت رسید، با متوکل ملاقات کرد، با کی؟ اون معانی منتظم، گفته همان کلام نفسی. انسان قبل از آنی که بخواد با یک بزرگی صحبت کند، چه میکند؟ یه رشته معانی را در قلبش منتظم میکنه. حالا تا اینجا ما رسیدیم، وقت با تمامه. شنبه انشاءالله دنبال کلام نفسی را میگیریم، ببینیم کلام نفسی چیست انشاءالله.